أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. دهه مبارکه فجر رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که خدای متعال این نعمت بسیار پر عظمت رو زوال نیاورد و همه ما رو شاکر این نعمت بزرگ خدای متعال قرار بده. و شکر این نعمت به این است که وظایف خودمون رو در قبال این نعمت الهی انشاءالله بفهمیم و خالصانه انشاءالله انجام بدیم. بحث در منشاء الغاء خصوصیت بود که یکی از اسباب تعدیه حکم موضوع الی موضوع آخر الغاء خصوصیت. این الغاء خصوصیت گفتیم دارای منشاء است. منشاء سوم کون الموضوع المأخوذ لأجل کونه این مورد الاطلاع و الغلبه. یکی از منشأ الغاء خصوصیت این است که عرف استظهار کنه که این چیزی که مقنن یا گوینده موضوع قرار داده از این جهت موضوع قرار داده که این مورد ابتلای مردم و غالبا این در دست از مردمه و مورد ابتلایشونه، از این جهت نام او رو برده. مثلا اگر کسی بگوید که این آخوندهای عمامه به سر همشون متقی هم، خب این که میگه عمامه به سر معناش اینه که این قید دخالت داره، از باید که معموله روحانیون عمامه به سر. حالا دیگه نمیدونم معمولش اینجوری هستن، سابقا اینجوری بوده لا من شد زمنه در، حالا شاید کم کم داره عکس میشه. مثل میگه این آخوندهای عمامه به سر، این از باب این که معمولا عمامه به سر دارن گفته میشه و غلبه بر اینه و عادت بر اینه، و الا میخواد بگه روحانی، موضوع روحانیه، این عمامه به سر بودن الغا میشه. چرا الغا میشه؟ چون استظهار عرف اینه که این از این باب به زبان میاد و گفته میشه که اونی که مردم معمولا میبینن و مورد تماس با افراد هست این است که عمامه داره. در شرع هم اگر گاهی همینجوره، مثل ربائکم اللاتی فی حجورکم، یعنی این دختران همسران که همسرانتون که در دامان شما زندگی میکنن تربیت میشن. خب معمولا وقتی کسی با یه خانمی که قبلا شوهر داشته و از او دختری داره میاد ازدواج میکنه، خب اون مادر با فرزندش میاد خانه شوهر جدید، چون غالب اینجوریه که اینا دیگه جدای از هم نمیشن، این و الا میخواد بفرماد که دختر همسرانتون، نه اینکه دختر همسرانتون که در دامان شما. اگر حالا اینجا تصدیق بکنیم که این چنینی، مرحوم محقق خوبی قبول ندارن اینجا را، میگن نه ما اگر بودیم و یا دلیل دل دیگه نبود میگفتیم همینا دیگه. حالا اینا اشکالات صغرویه، ممکنه در صغرا یه جایی شما مناقشه کنید بگید اینجا از اینجور نیست، اما کبرای کلی مسئله این است که این غلبه و به خدمت شما عرض شود مورد ابتلا بودن، اینا میتونه منشأ بشه برای اینکه الغاء بشه و استظهار بشه که این خصوصیت نداره. اگه گفته شده به خاطر این انسیست که انسان داره و غلبه که وجود داره گفته شده است. قد یقال ان ورود الحکم مورد الغلبه والابتلاء این مما یوجب الغاء الخصوصیه کما فی قوله تعالی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم و قوله علیه السلام، یعنی کما فی قوله علیه صلی الله علیه و آله فی خیار المجلس البیعان بالخیار حتی یفترقا بیسا انهو واردون مورد الغالب من تغایر المتعاقدین فلا یختست الحکم به بل یعم ما اذا کان العاقد واحدا. حالا یک مسئله است در باب خیار مجلس که دلیل خیار مجلس این روایت مبارکه است که البیعان بالخیار ما لم یفترقا. پس موضوع خیار چی قرار داده شده؟ بیعانی که مفترق نیستن، این موضوع واقع شد. خب پس ظاهر این عبارت فی نفس بیان که مفترق نیست، بیان مادامی که افتراق پیدا نکردن، بیان مادامی که از هم جدا نشدن، خب ظاهرش اینه که باید بیان متعدد باشه که با هم مجتمع باشن بعد از هم جدا بشن، ظاهرش اینه. اما این دخالت داره در حال به ایست که اگر یک نفر وکیل بایه و مشتری بود و او به تنهایی معامله را انجام داد، کتاب بایه شخص از زید، وکیل زید بود که کتاب داره، وکیل امر بود که میخواد این کتابو بخره، گفت بعت هذا الکتاب بهذا الثمن وکالتا عن این بایه و اون مشتری، آیا در اینجا خیار مجلس وجود نداره؟ چون دو نفر نیستن بایه و مشتری، که بایه و مشتری همین وکیل، یا یه نفر ولی هر دوست افتراقی ندارن، یا آدمایی که به هم متصلن، دو تا برادرن مثلا به هم متصل دنیا اومدن، این مالک اموالیه اونم مالک اموالی، این برادر رو به اون برادر بفروشه که به هم چسبیدن، افتراق نمیتونن داشته باشن، آیا اینجا خیار مجلس نیست؟ اگر بگیم این غیر حتی یفترقا و این که باید متعددن، این دخالت داره در موضوع در خیار مجلس، بله اینو خیار ندارن. اگه الغا کنیم خصوصیت رو بگیم نه، خب خیار مجلس داره. قد یقال که چون این متعدد بودن بایه و مشتری یه امر غالبی است، این از این باب در عبارت قانون آمده و الله میخواد بفرماید که دو تا بایه رو میخواد بفرماید در جایی که بیعی انجام میشه تا اون مجلس بیع برقرار هست خیار هستش، حالا ولی اون که اینا نتونن هم جدا بشن یا یک نفر باشه. بله این چراهایی که چرا گفته می شود با اینکه مقصودش نیست اما گفته می شود، این به خاطر این است که انس انسان با این داره دیگه، این انس باعث میشه که این قیدی که معمولا با او داره می بینه این به زبان بیاد، این انس که با معمولا، چون آخونده گفتم مثلا در مثال گفتم آخونده های عمامه به سر که می گید، این چون معمولا آخوند رو با عمامه دیده میگه آخوند عمامه به سر، این اونسه، این معنوس بودن با این عمامه داشتنه. بله؟ خب گاهی ممکنه، ولی اگر جز اصطلاح نبود این جور جاها گفته میشه. حالا تا به مناقشه به فعلا ادعا اینه. بله، حیث انه وارد مورد الغالب، حیث ان این قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمده البیعان که تثنیه است و دو نفر رو میرسونه، وارد شده مورد غالب از تغایر متعاقده، بنابراین فلا یختص الحکم بهی، پس اختصاص حکم به جایی که متغایر باشن بایه و مشتری و دوتا باشن اختصاص به اونجا نداره، بلی اوم و ما اذا کان العاقد و واحدا، که وکالت از هر دو طرف داره یا ولایت بر هر دو طرف داره، یا نه یه طرف اصیل خودشه و از طرف دیگه وکیل یا ولیه، یا اینکه نه اونایی که مثل دو قلوهای چسبانه به هم، این موارد که تا مجلس بیع برقرار، عرفاً مجلس بیع برقرار بشه. و کما فی الخبر الوارد فی ادراک صلات الغدات به ادراک رکعت منها من ان الظاهر عدم خصوصیت فی ذالک لصلات الغدات و انما ذکرت فی الروایه لکونها مورد الابتلا و لان الناس لا ینتبهون لصلات الغدات اکثر من سایر اوقات الصلاه. روایت معتبری داریم که فرموده است که من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت. این روایت در مورد نماز صبح است که کسی یک رکعت از نماز صبح را درک کنه، این نمازش نماز اداء، فقط ادرک الوقت. خب دیر از خواب بیدار شده، یه کاری داشته تا اومده بیاد نماز بخونه، فقط رکعت اول در وقت واقع شد، رکعت دوم آفتاب زد، این فقط ادرک الوقت. فقها ها در نمازهای دیگر همین مطلب رو فرمودن. نماز عصر یه رکعتش در وقت واقع شد، بقیهش غروب شد یا مغرب شد در اختلافه، یا نماز عشاء همینجور، آیا مغرب هم همینجور فهمید. این وجه تعدیه به اونا چیه؟ با اینکه روایت در مورد نماز صبح گفتن، وجه تعدیه اینه که معمولا اون چیزی که مورد ابتلاست که همچی چیزی درش واقع میشود، که آدم یه رکعتشو در وقت ممکنه بخونه، یه رکعت دیگهش در وقت واقع نشه، بقیهش در وقت واقع نشه، این مربوط به نماز صبح معمولا این حالت پیش میاد، چون قبلش خوابه، خب خیلی خواب میمونه، یه چیز طبیعیه. اما مثل نمازهای دیگر که در وقتی هست، اون نمازهایی که قبلش معمولا آدم ها خواب نیستن، وقت دارن، توجه دارن، اینا چون غالبا این حالت که ادراک رکعت من الوقت بشود و بقیه در خارج وقت بشود، اونی که مورد ابتلاء بیشتر مردم هست و غالبا هم اتفاق میافته نماز صبح هست، از این جهت استظهار میگن، عرف میکنه که این روایت ولو در نماز صبح اما خصوصیت نیست. میخواد روایت بفرماد کسی که یه رکعت از نمازشو در وقت درک کنه، حالا این نماز هر نماز میخواد باشه، از نمازهای یومیه، هر کدوم میخواد باشه، این از این باب تعدیه کردن و گفتن بقیه هم همینجوره. بله آره، اونا ممکنه بگیم کما فی الخبر الوارد فی ادراک صلات الغدات، وارد شده در ادراک صلات الغدات یعنی اداء نماز صبح، به ادراک رکعت منها از اون نماز صبح. من ان الظاهر، این من بیان اون کما رو میکنه، من ان الظاهر عدم و خصوصیت فی ذلک لصلات الغدات، این که ادراک رکعه باعث ادراک کل می شود، ظاهر است که اختصاص به صلات غدات نداره. و نماز ذکرت فی روایه، نماز غدات در روایت همانا ذکر شده، لکونها مورد الابتلاء، چون این مورد ابتلاء مردم هست که یه رکعتشو درک کنن بقیهشو درک نکنن. ولعن الناس لا ینتبهون لصلات الغدات اکثر من سائر اوقات السلام، چون مردم بیدار نشدن و منتبه نشدنشون برای صلات غدات بیشتر است از سایر اوقات صلات، چون این بیشتره و غلبه با اینه، این در روایت ذکر شده ولی خصوصیتی نداره. نه چون میدونیم، نه روایتی افته سفر مونده صلات غدات، کاش که این اون پایین هم ذکر شده، فان صلا رکعتا من الغدات در هامش آمده، فان صلا رکعتا من الغدات ثم طلعت الشمس فلیتم، نمازشو به پایان ببره، و قد جازت صلاته، این نمازش هم نافذ واقع شده و گذرا شده است. بله، یعنی این که امام فرموده من صل فان صلا رکعتا من الغدات، رکعت من الغدات و از باب چی فرموده امام؟ چون این حالت معمولا در صبح ها پیدا میشه و این مورد ابتلاء مردم بیشتر که یک رکعتشو بخونه بقیهش در خارج وقت بخواد واقع بشه. معمولا در نماز ظهر و مغرب و عشا این حالت پیدا نمیشه، این در نماز صبح. از این جهت فرموده من الغدات. آیا شب کنیم اقاق بزاد نمیتونیم بکنیم؟ بله باید استظهار کنیم بعد ظهور برسه. اگه ظهور ایجاد بکنه بله این حالا یه حرف دیگر است که شما میدن در عکس اون. بله یه جاهای ممکن این خصوصیت موجب بشه. خب این منشأ سومی است که گفته میشه و فقه هم اگه نگاه کنید بر اساس همین مسئله در مواردی که مثالم زده شد فقهای عظام القاء خصوصیت فرمودن. آیا این مسئله میتوانیم بهش اتکا کنیم و مطلب قابل پذیرشی است؟ فهمت و یمکن ان المناقشه فی هذا المنشأ و یمکن ان یقال مع الغز عن النقاش فی الامثله ان مجرد ورود الحکم مورد التعارف و الغلبه لا یوجب الغاء الخصوصیه ما لم یکن هناک سبب آخر له. اشکال اولی که برای مثال هایی که حالا زده شد، حالا مثال مهم نیست ولی این مثال ها محل اشکاله که بگیم غالب اینجوریه. مگه غالب معاملات دو نفرن؟ خب خیلی جا خیلی معاملات هم هستش که وکیل از دو طرف یا ولی از دو طرفه یا یه طرف اصیله و از طرف دیگه وکالت داره، اون بیشتره. اما این نیست که این کم باشه اون غالب باشه این باشه، این هم خیلی زیاده. در اون مثال این هم که گفتم بیشتر اوقات نمیدونم غلبه این که نصف مقداری از صلات انسان در وقت میکنه بقیهش خارج وقت قرار میگیره، این هم به خدمت شما اینجوری نیستش که غلبه با اون باشه به طوری که اون مثلا نادر باشه، اون هم فراوونه و زیاده. افراد کاسبی دارن، کار دارن، مشغول کاراشون هستن. شما برید مسجد امام ببینید که اون موقع که ما حالا اونجا مباحثه همون و کارامون و اینا مسجد امام بود در جوانی و نوجوانی، من مردم نزدیکای غروب میمدن نماز ظهر عصرشو میخوندن. یکی از ائمه جماعت اونجا هم که میگفت من امام عصرم، چون معمولا عصرایشون میمد برای نماز جماعت، من امام عصرم. اصلا نزدیک غروب جماعت برقرار میشد، یکی از علما عصر نمون مثلا ساعت فجر یه ساعت به غروب میمدن برای کسایی که این خب کار داشته فلان داشته، حالا دویده یا مسافره، الان قطار اون موقع نگه داشته، هواپیما اون موقع نگه داشته، یا بالاخره اینجا که پیاده شدن. اینجور نیست که فقط اختصاص داشته باشه این به نماز و اون به جوری غلبه داشته باشه که بگیم امام علیه السلام بر اساس این مثالا یه مثال های واقعی نیست. و حالا معلغزه از او، معلغزه از اون بفرمان مجرد این که این مورد غلبه باشه دلیل بر این نیست که دخالت نداره در حکم. مثلا در همون مثال ربائب کم اللاتی به حجور کم، نه ممکنه این دخالت داشته باشه چون در حجورتون اصلا اینجا نگاه نکردن و نامحرم بودن و اینا واقعا حرجی تو با هم دارن زندگی میکنن. خب ممکنه از این جهت خدای متعال در اینجا فرموده اشکال نداره چون با هم دارن زندگی میکنن. اما این فی حضورکم نبود، این با یه خانم ازدواج کرده، اون یه دختری داره، اون یه در شهر دیگه یه. حالا یه وقتی مذاکرات میکنن میرن اونجا، میتونه به اون نگاه بکنه؟ میشه میگه نه. پس بنابراین مجرد در مورد غلبه واقع شدن دلالت نمی کنه بر این که این دخالت در حکم نداره، پس تسویه بدیم حکم رو به جای دیگر. و یمکن ان یقال و الغز عن النقاش و الاشکال در مثالها ان مجرد ورود الحکم مورد التعارف و الغلبه این لا یجب الغاء الخصوصیه ما لم یکن هناک سبب آخر له، یعنی لالغاء الخصوصیه. مادامی که سبب دیگر نباشد نمیتونی مجرد این نمیشه، صرف این نمیشه. مگه سبب دیگه؟ سبب دیگه هم که غیر اینه، به این ربطی به این نداره. از غایت و ما یقتضیه ذلک عدم و ثبوت المفهوم للغیب و عدم و حصر الحکم فی مورده به اصلاح و نافی ثبوت الحکم لغیره به دلیل آخر و اما الغاء الخصوصیه و تعدیت الحکم لغیره مورد نص فلا یقتضیه ورود الحکم مورد الغالبه ابدا. فرماید که آوردن قید غالبی نهایت چیزی که اقتضا می کند عدم ثبوت مفهوم برای قیده. بله این درست. یعنی ما اگر قائل بشیم به اینکه قیود ظهور در احترازیت داره و مفهوم درست می کنه، اکرم العالم العادل مثلا، خب این ظهور داره در اینکه این عادل چیه؟ دخالت داره، احتراز داره میکنه، یعنی این شامل غیر عادل نمیشه و مفهوم داره، یعنی این وجوب اکرام برای عالمی که عادل نیست نیست. این درسته، فرض کن این قبول کن که در محل بحث مفاهیم معمولا خیلی از بزرگان اینم قبول نکردن، در اصل غیر دلالت بر احترازیت نمیکنه به چون مفهوم داشته. حالا بله اونو بپذیریم، اما اینو قبول دارن که اگر قید غالبی باشه مفهوم ساز دیگه نخواهد بود. مفهوم درست شدن برای کسانی که قائلن به این که قید مفهوم درست میکنه در جایی که اون قید غالبی نباشه. اما اگه قید غالبی بود مفهوم نمیسازه، اما اینم نیستش که باعث بشه و القای خصوصیت بشه و به جای دیگه تعدیه بشه. اون پس تنقیه منات چیز دیگریه. اگه یه جایی تو نست تنقیه منات بکنید، خب اون از اون راه تعدیه میکنید، نه از راه این که چون این قید غالبی است پس دخالت نداره پس حکم تعدیه میشه. از غایت و ما یقتضیه ذلک، نهایت چیزی که اقتضا میکند او را ذلک، یعنی ورود حکم مورد تعارف و غلبه، چیه؟ عدم ثبوت مفهوم است برای قید و عدم حصر حکم در مورد است، که اگه حصر دلالت میکرد بر حصر حکم در مورد قرار مفهوم داشت دیگه. این جنس حکم اگه منحصر در این مورده معنیش اینه که در غیر این مورد نیست. این عطف و عدم حصر حکم فی مورده، این در حقیقت عطف تفسیریه برای اون ثبوت مفهوم دیگه، چیز جدیدی نیستش. به حیث لا ینافیه ثبوت الحکم لغیرهی به دلیل آخر، غایت ما یقتضی این است که مفهوم نداره به جوری که منافات نداره با اون ثبوت حکم، ثبوت حکم برای غیر اون موضوع به یه دلیل دیگری، این منافاتی نداره. مثلا وقتی برکن اکرم العالم العادل، این مفهوم نداره، مهمش اینه که یه دلیل دیگه بیاد بگه اکرم کل انسانه کل عالمه، اشکالی نداره. حالا چرا اینجا عالم رو گفته؟ برای تحکیم، یه برای که مورد ابتلا بود. ام و اما الغاء الخصوصیه و تعدیت الحکم لغیر مورد نص فلا یقتضیه ورود الحکم مورد الغالب ابدا. این که حکم مورد غالب باشه، خود این به نفسه ای ابدا اقتضایی رو نداره که ما بگیم این قید دخالتی نداره پس تمام الموضوع موضوع بلا این قید است. در اصل میگیم تمام الموضوع ربیبه بودن است، فی حجورکم دخالت نداره. تمام الموضوع بایع بودن است، دو نفر بودن بایع و مشتری جدا بودن دخالت نداره. نه اینو نمیتونیم بگیم، اینو نمیتونیم بگیم. بله ممکنه ظن به اینا ایجاد بشه، ولی این نظن لایق نمینه، ظهور به درد نخوره. ظن به این فایده نداره. سوال میکنم؟ آره آقای خوری فرزه ها که مختص میدونه، مگه یه دلیل دیگه شما بتونید اقامه بکنید؟ این آیه داره این مقدار میگه، عزم کردم حکمتش را. خب چون در اونایی که در حضورتون هستن، یعنی با هم دارید زندگی میکنید، وقتی با هم دارید زندگی میکنید چاره میفرماید اینجا حکم محرمیت باره، نگاه میتونه بکنه چیکار. اما اگه با هم زندگی نمیکنید، نه اغلایی هم از این حرف. بله ازدواج هم همینجوره، با اون رو نمیتونه، آیا نیست میتونه، چون مثل بچهش رو دادن با اون داره زندگی میکنه که هم. یا تو چشم مادرش بیاد ازدواج با اون بکنه، تو چشم مادرش اون بکنه. بل قد یمنع ذلک عن التعدی کما اذا ورد ترخیص فی مورد ابتلاء غالب الناس. همونی که تو ذهن ایشون آمد، نه تنها ما اینجا اشکال اول چی بود؟ این بود که گفتیم القاء خود چی؟ این که غید مورد غالب باشه موجب تعدی نمیشه، بلکه نهایت چیزی رو که معنی میکنه اینه که مفهوم نداره، اما موجب تعدی دیگه نمیشه. حالا میخوایم بگیم نه، گاهی این که قید مورد غالبه باعث منع تعدی میشه، و تو ذهن میاره که نه، علت حکم غلبه اینه، اون غلبه باعث شده بشار این حکم بیاره، و جایی که این نباشه از اون حکمش نیست. بل قد یمنع ذلک، این ورود مورد غالب قد یمنع ذلک عن التعدی کما اذا ورد ترخیص فی مورد ابتلاء غالب الناس فان المحتمل اختصاص ذلک التلخیص به مورد الابتلاء لاجل عدم تاثر العمل بالوظیفه به خلاف سایر الموارد التي لا اسر ولا مشقه فيها في العمل بالوظیفه و الى ذلک اشیر فی روایت علل الشرایع فی مقام التفرقه بین الصلاه و الصوم نهایت سقوط القضاء نماز. در بارگاه قضاء صلات حائض و صوم حائض، اونجا است که صلات حائض چی نداره؟ قضا نداره. اما صوم حائض قضا داره. تعلیل اینجوری در علل الشرایع آمده که علتش اینه، حالا سالی یه بار روزه واجب میشه، این غلبه نداره که، زیاد پیش نمیاد که، این باعث شده که شارع در اونجا بگه قضا باید بکنه. اما نماز هر روز هست، اونم پنج بار، این نماز هر روز هست پنج بار، خب این ده روز مثلا حائض بوده، حالا تمام این نمازها رو بخواد اعاده بکنه، قضا بکنه، به خصوص اونایی که حیضشون هم فاصله هاش کمه، فقط ده روز فاصله میشه دوباره حائض میشه، ده روز فاصله میشه دوباره حائض میشه، این همه این نمازها رو بخواد پدرش در میاد، چون این غلبه داره، شارع فرموده اونجا این غلبه را باعث قرار داده برای اینکه قضا رو واجب نکنه، در اونجا چون غلبه نداره باعث شده. پس بنابراین غلبه نه تنها باعث تعدیه نمیشه، بلکه غایی غلبه مانع از تعدیه است. قدیم نوزالی که انت تعدیه که ما ازاوره در ترخیصی از شاره در مورد ابتلاع بیشتر مردم به یه چیزی، چون بیشتر خانم ها مثلا به ترک نماز در هر ماه اونم چند بار گایی مبتلا هستن، شاره گفته قضا نمیخواد. فإن المحتمل اختصاص ذلک الترخیص به مورد همون ابتلا لأجل عدم تعثر و مشقت، لأجل عدم تعثر العمل بالوظیفه به خلاف سایر المواردی که لا عسر ولا مشقت فیها فی العمل بالوظیفه. و الی ذلک اشیر فی روایت علل الشرایع فی مقام التفرقه بین الصلاة و الصوم من نهایت سقوط القضاء عن الحائض فی الاول که صلاة باشه دون از ثانی که صوم باشه. به قوله علیه السلام تفرقه، این به قوله متعلق فی تفرقه است، فی مقام التفرقه بین این دوتا به قوله علیه السلام بأن الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا فلا تقوى على ذلك، یعنی قدرت و قوت بر اون نیست چون مرارا حادث میشه. و صوم لیسه کذاره، اما صوم اینجوری نیست که هر روز باشه، سالی یه باره. ولعله من هذا القبیل عدم و لزوم تجنب عن ماء الاستجناء استنجاء فانه يحتمل ان يكون لاجل تاثر الاجتناب ان نوعا فلا يتعدى الى مطلق الغساله. خب یکی از مواردی که شما میدونید معمول فتوای فقهای این است که غساله نجس متنجس، یعنی آبی که با او، آب قلیلی که با او نجاستی تطهیر شده اون آب متنجس. بعضی هم تفصیل البته قائل شدن بین ما یتعقبه و طهارت المحل و ما لا یتعقبه و طهارت المحل. اما در باب استنجا، با این که اونم غساله است دیگه، غساله است که با او استنجا شد و تطهیر شد، گفتن اشکال من اون پاکه، ولی غساله های دیگر چیه؟ متنجس. حتی مرحوم شیخون الاستاد میفهم اگه ذراتی هم درش دیده بشه از اون مدفوع اینا پاک، چون معمولا خالی از این نیست غساله در او استنجا. علتش چیه؟ علتش اینه که چون ممکن علتش این بود که اون غساله استنجا مبتلا به همه مردم تقریبا، این غلبه باعث شده که اونجا سایه سخت نگیر و نفرماید که غساله متنجس. اما غساله های دیگر اینجوری نیست. فلذا کسانی که آمدن از طهارت غساله استنجا خواستن تعدیه کنن در فقه به سایر غساله ها، این اشکال به اونا گفته میشه که نه ما نمیتونیم تعدیه را انجام بدیم، چون یه فلسفه ای در اونجا وجود داره، یه حکمتی در اونجا وجود داره که در بقیه نیست. اون حکمت این است که این مورد ابتلای همه نه مردمه و هیچ کس از اون اجتنابی نمیتونه داشته باشه. سایر غساله ها اینجوری نیست، علاوه بر سختی که اونجا وجود داره در جای دیگه این سختی وجود نداره. بله نه نوعیه دیگه، نه موردیه، این سختی و غلبه نوعی و موردی. فرمان که بله اللهو شاید از همین قبیل باشه که غلبه موجب منع میشود عدم لزوم تجنب از ما استنجا، فانه او یحتمل ان یکون لعجل تأثر الاجتناب ان نوعن، چون به این طرف این طرف میپاچه، به لباسش میپاچه، اگه بخواد نجس باشه خیلی مشکل میشه. فلا یتعدا الى مطلق الغساله کما ورد از ذلک، این تعدی در کلام بعض فقها که تعدی فرمودن. حالا این کما ورد، من الان برام تردید حاصل شد که این کما ورد مثال برای منفیه یا نفیه، یعنی این حرف رو بعضی فقها زدن تنبیه کردن بر این مسئله. از این آدرسی که داده من بعید میدونم مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه تعدیه کرده باشن به خاطر این جهت که ایشون بفهم سایر غسالام پاکه به خاطر غساله استنجا. از این جهت شاید این مثال برای منفی باشه، یعنی ایشون بر این مطلب که نمیشه تعدیه کرد و مثال زدن به این مثال ایشون فرموده باشن. عبارت یه مقداری اینجا اجمال داره، باید به اون کتاب نگاه بشه، اگر هم چیز داره باید یه جوری نوشته بشه که دو پهلو نشه. ظاهر عبارت این است که کما بعض فقها این کارو کردن، یعنی تعدیه کردن و این محل اشکال، نه اینکه ظاهر بعض فقها این است که گفتن نمیشه تعدیه کرد به خاطر این جهت. بله اگه این باشه دیگه فقط مثال زدن به ایشون تمام نیست، اونقدر خدمت که تعدیه نمیشه کرد که معروفه در فقه تعدیه نکردن، بعد اختصاص به یه فقیه متأخر زبان ما نداره، در فقه معروفه که تعدیه نمیشه کرد از اونجا به اینجا. عکسش که یه نفری حالا اومده تعدیه کرده میگیم نه این درست نیست، این جای اینه که او رو چیکار ذکر کنیم، بگیم که این تعدیه که بعضی کردن درست نیست چون امکان خصوصیت اینجا وجود داره. این جای مثال زدن. اون طرفش که معروفه، معروف میگن، مشهوره اون طرف. خیلی خب، اینم به خدمت شما عرض شد که منشأ سوم ان شاء الله بقیه مناشرم باشه برای سلام.